قابل عبور است.
دست های نیایش بلند است. بشتاب که صدای اذان یعنی لحظه تکان دهنده پیش آمد.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
صلواتك عليه وعلى
كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم، چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار، زهی کار که آنجاست خدایا. فرو ریخت، فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم، فتادیم بدان سان که نخیزیم، ندانیم، ندانیم چه غوغاست خدایا. زهر کوی، زهر کوی یکی دود دگرگون، دگر بار، دگر بار چه سوداست خدایا. ندامیست نزنجیر همه بسته چراییم، چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است، غریب است زبالاست خدایا. خموشید، خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. شنوندگان محترم، به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان: امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است. عبدالسلام حنفی: کابل خواهان روابط خوب با همسایگان و جهان است. استقبال رسمی رئیس جمهور اندونزیا از رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در یک گردهمایی گفت امنیت در سراسر افغانستان تامین است و این اتهامات که گویا جان شهروندان در خطر است درست نیست. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای افغانها ویزای به این هدف که امنیتشان در خطر است ندهند و افسود ما از افغانهایی که شب و روز را در خارج و کشورهای همسایه به ذلت سپری میکنند میخواهیم به کشورشان برگردند. متقی در ادامه گفت که از تمام کشورها میخواهیم که به هیچ کسی ویزا ندهند، چرا که امنیت همه تامین است. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در مراسمی گفت که کابل خواهان روابط خوب با همسایگان و جهان است. این مقام طالبان افسود که خاک افغانستان در برابر تمامی کشورهای جهان مسون است و جهان نباید در این باره نگرانی داشته باشد. عبدالسلام حنفی گفت که ما با هیچ یک از همسایه ها و با هیچ یک از کشورهای منطقه و فرامنطقه دشمنی نداریم و خواهان روابط نیک بر اساس احترام متقابل با آنها هستیم. پیش از این نیز دیگر مقامات طالبان بارها اعلام کردند کابل خواهان روابط خوب با همسایگان و جهان است. رئیس جمهور اندونزیا در محل قصر ریاست جمهوری این کشور از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا امروز در محل قصر مردکا به صورت رسمی از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به اندونزیا سفر کرده است، استقبال کرد. در مراسم استقبال رسمی پس از گرفتن عکس یادگاری، رئیسان جمهور ایران و اندونزیا در محوطه قصر ریاست جمهوری اندونزیا و به نشانه صلح و دوستی دو اصلا نهال غرس کردند. بلافاصله پس از مراسم استقبال از رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی خصوصی رئیسان جمهور ایران و اندونزیا انجام و مذاکرات دو جانبه هیئت‌های عالی رتبه نیز برگزار شد. پس از این نشست نیز اسناد مهم همکاری‌های دو جانبه میان ایران و اندونزیا توسط مقامات دو کشور امضا می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت وزیر خارجه آلمان حق اظهار نظر درباره حقوق بشر مردم ایران را ندارد. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در ادامه رویکرد مداخله جویانه این کشور درباره امور داخلی ایران و سکوت در برابر سیاست‌های مستبدانه رژیمی مانند رژیم اسرائیل که دهه‌هاست موجب آوارگی و جانباختن شمار قابل توجهی از شهروندان فلسطینی شده و همچنین سکوت در برابر پیامدهای فاجعه‌بار جنگ‌های آمریکا در منطقه برای وضعیت حقوق بشر در جمع خبرنگاران در بروکسل با تکرار ادعاها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که ما این وضع را قبول نخواهیم کرد. در همین راستا و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به سخنان اخیر وزیر خارجه آلمان در توییت نوشت که بسیار بعید است وزیر خارجه آلمان از ذهنیت مردم ایران نسبت به گازها و مواد کیمیاوی و ارتباط آن با دولت آلمان مطلع نباشد. وی که دولت مطبوعش مسئول تجهیز رژیم صدام به جنگ افزار کیمیاوی و شهادت و مسمومیت هزاران شهروند ایرانی است، چگونه به خود حق می‌دهد از حقوق بشر مردم ایران صحبت کند؟ رژیم جنایتکار صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران از سلاح‌های کیمیاوی استفاده وسیع کرد. سلاح‌های کیمیاوی که توسط کشورهای همچون آلمان در اختیار رژیم صدام قرار گرفت، سبب گردید که 13,000 ایرانی بر اثر این سلاح‌ها شهید و بیش از 100,000 نفر نیز جانباز شوند. دستگیری شیخ محمد سنخور خطیب جمعه مسجد امام صادق محله الدراز توسط مقامات بحرینی با خشم عمومی در این کشور روبرو شده است. طی چند سال گذشته مقامات بحرینی اقدام به توقیف بسیاری از شخصیت‌ها و علمای مذهبی به رهبری شیخ علی سلمان دبیر کل جامعه الوفاق کرده و آنها را به دلایل سیاسی به حبس محکوم کردند. مقامات بحرینی روز دوشنبه شیخ محمد سنخور خطیب جمعه مسجد امام صادق در منطقه دراز شیعیان بحرین را پس از احضار برای تحقیقات جنایی و سارنوالی ارجاع دادند. به گزارش شبکه المیادین، جمیل کاظم از مقامات الوفاق بحرین روز دوشنبه در بیانیه شیخ سنخور را از مفاخر محققین و پژوهشگران اندیشه اسلامی دانست و تاکید کرد او گفتمان اصلاح طلبانه سیاسی معتدلی دارد که فقط به دنبال مصلحت کشور، مردم، امنیت و صلح است و خواستار آزادی شیخ سنخور شد، زیرا به گفته او شیخ سنخور ضمانت امنیت و مدافع عدالت در بحرین است. بسیاری از شهروندان بحرینی نیز احضار شیخ سنخور توسط مقامات امنیتی را محکوم کرده و هشتگ توقف آزار طایفه‌ای را در توییتر ایجاد کردند که نشان می‌دهد این احضار به دلایل قومیتی صورت گرفته است. همزمان چندین منطقه بحرین شاهد تظاهرات مردمی در محکومیت توقیف شیخ سنخور بود و مظاهره کنندگان خواستار آزادی وی و پایان دادن به آزار و اذیت قومیتی که مردم بحرین در معرض آن هستند شدند. اداره کل تحقیقات و عدله جنایی بحرین ادعا کرد که خطبه‌های نماز جمعه شیخ سنخور شامل تخلفات قانونی از جمله توهین به مقامات است و آشکارا نفرت و تحقیر گروهی را برمی‌انگیزد. و نظامیان رژیم صهیونیستی خانه مجری عملیات استشهادی سرک دیزنگوف تل‌آویو را منفجر کردند. شهید الخواجا جوان فلسطینی 23 ساله عامل عملیات استشهادی در سرک دیزنگوف تل‌آویو در روز 9 مارچ گذشته بود. در این عملیات الخواجا به شهادت رسید و 5 صهیونیست نیز به شدت زخمی شدند. به گزارش شبکه خبری المیادین، نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی ساعتی پس از محاصره شرک نعلین در غرب شهر رام الله منزل شهید الخواجا عامل عملیات ضد صهیونیستی در خیابان دیزنگوف تل‌آویو را تخریب کردند. در این گزارش آمده که نظامیان صهیونیست پس از محاصره‌ای که بیش از 4 ساعت به طول انجامید و ضمن درگیری شدید با جوانان فلسطینی در شرک نعلین در غرب رام الله، خانه شهید الخواجا را منفجر کردند. بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست همچنین سایر خانه‌های مسکونی در محله مذکور در شرک نعلین را با گاز اشکاور هدف قرار دادند. در پی تهاجم مستمر اشغالگران به شرک نعلین، درگیری‌های خشونت‌آمیز بین گروهی از جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست رخ داد. حقوق مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال است که زیر چکمه‌های رژیم صهیونیستی له می‌شود. رژیم اشغالگر قدس در این مدت وحشیانه‌ترین جنایت‌ها را ضد فلسطینی‌ها مرتکب شده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طالبان، امنیت در سراسر افغانستان تامین شده است. عبدالسلام حنفی، کابل خواهان روابط خوب با همسایگان و جهان است. و استقبال رسمی رئیس جمهور اندونزیا از رئیسی در قصر مردکا. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری و تقدیم چند گفتگو و گزارش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای افغانها ویزای با این هدف که امنیتشان در خطر است ندهند. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، بیانیه در این خصوص از طرف وزارت امور خارجه حکومت طالبان صادر شده که همکار ما آقای قریشی در کابل جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تمام کشورهای جهان خواست که برای شهروندان افغانستان ویزای بشر دوستانه ندهند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در گردمایی که به مناسبت هفتمین سالگرد جان باختن ملا اختر محمد منصور، دومین رهبر طالبان که در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردیده بود، صحبت میکرد، این تقاضا را از کشورهای مختلف جهان نمود. وی گفت امنیت در سراسر افغانستان تأمین است و هیچ تهدیدی متوجه سر و مال هیچ کسی نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان به سر میبرند، از آنها هم میخواهیم که به کشور برگردند. متقی با بیان این که یک تعداد به خاطر به دست آوردن ویزا مشکلات امنیتی و جانی خود را مطرح میکنند، در حالی که سر و مال همه در امن است. بنابراین ما از تمام کشورهای جهان میخواهیم که به این بهانه به هیچ افغان ویزا ندهد. متقی:
چه په افغانستان کې د هیڅ اثر ته خطر نسته، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده، هر څوک په دې کور کې آزاد ژوند کولای شي، او که څوک بهر ته ځي هم یې چا لار نه ده بنده کړې. د نړیوالو نه هم دا غوښتنه کوو چې هیچ چاته دې په دې نامه باندې ویزې نه ورکوي چې د هغوی سر ته په افغانستان کې خطر ده. دا یو سو استفاده ده چې څوک یې کوي، که څوک په خپله خوښه د دنیا هر کونج ته ځي، که د مزدورۍ دپاره ځي، که د پکړځي، که د غریبۍ دپاره ځي، که د تجارت دپاره ځي، که د تعلیم دپاره ځي، د هیچ لارې نه دي بندې.
سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در سخنانش گفت هر کس آزاد است که به هدف کار، تحصیل و سایر مسائل به خارج از کشور سفر کنند و هیچ کسی جلوی کسی را نگرفته است. اما اینکه تهدید متوجه جانشان باشد، این درست است. امنیت آنها در کشور تأمین می باشد. گرچه با آمدن حکومت طالبان در افغانستان گراف نامنی ها در این کشور تا حدود زیاد پایین آمده، اما شماری که در دوران حکومت جمهوریت در بخشای نظامی و پست‌های بلند کار کرده هنوز هم از امنیتشان نگرانند. این در حالی است که حکومت طالبان علاوه زادن اطمینان به این افراد، سایر مقامات افغان که در دوره حکومت قبلی کار نموده و کشور را ترک کرده و در خارج بسر میبرند، اطمینان داده که سر و مالشان در افغانستان مسئول بوده و کشور برگردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز، همان گونه که در بخش های مختلف خبری هم شنیدید، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت که درد مردم سیستان و بلوچستان ایران را درک میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اشاره به حقابه ایران از رود هیرمند گفت همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان نیز هستیم و درد آنها را درد خود میدانیم. این مقام طالبان گفت که ما همانند مردم نیمروز و فراد دلمان به حال برادران سیستان و بلوچستان نیز میسوزد و نگران آنها هستیم. اما روزها هزاران نفر از این ولایت به نیمروز رفت و آمد دارند و از نزدیک شاهد این هستند که در نیمروز یک قطره آب هم جریان ندارد. متقی افسود در بند کمالخان آبی وجود ندارد و فاصله میان بند کجکی تا سیستان 600 کیلومتر بوده که این مسیر طولانی نیز خشک و تشنه بوده و تمام آب در آن جذب خواهد شد. در رابطه با این موضوع، یعنی حقابه، نظرات و دیدگاه های گل محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی را جویا شدیم.
خب بحث حقابه یک بحثی کاملا بین المللی و جهانی است، اختصاصی به افغانستان و جمهوری اسلامی نداره، بلکه در تمام دنیا رودخانه های طویلی که احیانا از میان دو کشور یا چند کشور عبور میکنه، اینها یک سری مستلزم یک سلسله حقوقی میشه که باید بین این کشورها مراعات شود. یکی از اون موارد همین رودخانه هرمن هست که بالاخره از افغانستان سرچشمه میگیره وارد ایران میشه و از این گذشته در دوره های مختلف این مطلب بحث شده و فیصله ها و توافقنامه های بین دو کشور به امضا رسیده و حقوق مشخص شده. این یک اصل به عنوان پایه. نکته دوم این که دو کشور ایران و افغانستان، جمهوری اسلامی و کشور اسلامی افغانستان، خب دو ملت مسلمان و مؤمن با اشتراکات عمیق و وسیع فرهنگی همواره در کنار هم دیگه بوده و دشمن نتوانسته این دو ملت رو به نحوی با مشکل و چالش مواجه بسازن. اما خب تلاش هایی در این عرصه کردن. شاید ساختن بند کمالخان یکی از اهدافی بود که بالاخره باید در این راستا ایجاد میشد تا یک زمینه جنجال بین دو کشور فراهم بکنه. اما با همه این وجود، نشستهایی که صورت گرفت قرار شد که حقابه جمهوری اسلامی و مردم مسلمان سیستان و بلوچستان محفوظ باشه. خب با توجه به مشکلات نزولات آسمانی که در سالهای اخیر پیش آمد و کم بارانی هایی که فراهم شد، طبعا این اثرات خودش روی رودخانه گذاشته و میگذاره. اما برخوردها و گفتمانهایی که اخیراً صورت گرفت و اظهار نظرهایی که صورت گرفت از سوی برخی مقامات ارشد، این در شأن دو کشور به نظرم نبوده و نیست و نیازی نبود که این همه اظهار نظرها به این شکل صورت بگیره، بلکه بهترین راه و راه حل این قضیه در اینه که هیئتی بی‌صلاحی از دو طرف تعیین بشه، مسئله رو بررسی کنه، بررسی علمی بکنه. تنها به صرف این که مسئولین حاکمیت فعلی افغانستان مدعی شدن که چون کم آبی پیش آمده ناگزیر این اتفاقات افتاده، این کافی نیست. به دلیل اینکه اگر کم آبی صورت گرفته، به همون میزانی که کم صورت گرفته از این حقابه کم میشه، اما نه اینکه کلن مطلقاً جلوی آب گرفته بشه، بسته بشه. بالاخره این یک حق مشترک، یک حق طبیعی و خدادادی است. این آب بالاخره بین همه کسانی که از او قبلا مستفید بوده باید همچنان ادامه داشته باشه. بهترین راهش اینه که یک هیئت ذی‌صلاح از طرف آماده بشه، هیئتی که تخصص لازم داشته باشه و همینطور و به لحاظ ماهواره‌ای وضعیت را بررسی بکنه و همینطور مسیر رودخانه، چون یکی از ادعاها اینه که مسیر جهت آب تغییر کرده و بالاخره اینجا دستکاری هایی صورت گرفته و بالاخره تعمدی در کار بوده که این آب به همون مقداری هم که از سد کجکی یا از سد کمالخان رها شده به عنوان حقابه جمهوری اسلامی یا کسانی که بالاخره در این امتداد وجود داره، این مسیرش دچار انحراف شده. خب اینها اگر بررسی بشه، ارزیابی بشه، خب طبعا مسئله روشن میشه که اگر دستکاری تعمدی بوده، قطعا باید ما یک مؤاخذه صورت بگیره و بالاخره باید به این مسئله رسیدگی شود. اگر نه که آب به طور طبیعی کم هست و در امتداد رودخانه بالاخره توان رسیدن به سیستان و بلوچستان رو نداره، خب طبعا خب باید این مسئله هم در محراق توجه قرار بگیره. این نیازمند این همه اظهار نظر و تهدید و از خیلی مسائل دیگه فکر کنم نبوده و نیست و طبعا مسئولین فعلی حاکمیت فعلی افغانستان یعنی طالبان باید به این مسئله به صورت درست و جدی رسیدگی بکنه، به صرف این که ما احترام داریم و بالاخره ما منکر چنین چیزی نیستیم و این حرفا کفایت نمی کنه. باید اساسی مسئله بررسی بشه و با هیئت علمی مسئله ارزیابی بشه.
آقای امیرخان متقی اشاره به این موضوع کرده که نباید بحث سیاسی شوه و مورد توجه رسانه ها به این شکل قرار بگیره و میشه با گفتگو و تفاهم حل کرد. به نظر شما آیا دست هایی در کار هست که بخواهند موضوع را سیاسی بکنن و یک جنجال ایجاد بکنن؟
برداشت بنده اینه که در اینجا بله دست هایی در کار هست که به نحوی یک سری جنجال آفرینه های انجام بدن، لذا اظهار نظری هم که جناب آقای متقی انجام دادن این صرفا یک حرف تعارفی است که به این شکل هم کار درست نیست. اونها باید به این مسئله اساسی رسیدگی بکنن. درسته نباید یک سری اظهار نظرهای تندی از این طرف هم صورت بگیره، خب مسئله رو به صورت علمی باید حل بکنن، اما احساس میشه که متاسفانه دستهای پنهانی در کار هست تا به نحوی یک چالشی را بین دو ملت دو کشور ایجاد بکنه که خب چالشی کمی هم نیست. این سمت مرز سیستان و بلوچستان این منطقه وسیعی که با مشکلی کم آبی مواجه است و این معضل بزرگی را برای مردم این طرف ایجاد میکنه و طبعا با توجه به مشکلاتی که افغانستان داره، مشکلات اقتصادی که داره و شکنندگی اقتصاد افغانستان و از این گذشته میلیون ها مهاجری افغانستانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن و خیلی از مراودات و ارتباطاتی که وجود داره، یکی از گلوگاه های اقتصادی افغانستان مرزهای ایران و مخصوصاً اخیراً بحث مسیرهای جدیدی که باز شده، اینها همه میطلبه که باید دو کشور با متانت به مسئله به صورت علمی رسیدگی کنن و تعارفات سیاسی را بگذارن کنار و در دام نقشه های دشمن قرار نگیرن که دشمن سعی میکنن از این خلاها و از این نقاط ضعف حد اکثر استفاده را بکنن.
رئیس جمهوری اندونزیا در محل قصر ریاست جمهوری این کشور از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا امروز در محل قصر مریدکا به صورت رسمی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به اندونزیا سفر کرده است استقبال کرد. در مراسم استقبال رسمی پس از گرفتن عکس یادگاری، رئیسان جمهور ایران و اندونزیا در محوطه قصر ریاست جمهوری اندونزیا و به نشانه صلح و دوستی دو اصل نهار غرس کردند. پس از این نشست نیز اسناد مهم همکاری های دو جانبه میان ایران و اندونزیا توسط مقامات دو کشور امضا می شود. نظرات و دیدگاه سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را در رابطه با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزیا پرسیدیم.
دولت 13 در راستای رویکرد سیاست خارجی خودش مبتنی بر توسعه روابط با کشورهای شرق، نه شرق جغرافیایی، شرق در واقع سیاسی، و همچنین توسعه روابط با کشورهای اسلامی گام‌های بزرگی رو برداشته. در این راستا بعد از بهبود قابل توجه در روابط ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی، اکنون شاهد این هستیم که ایران قصد داره که روابط خود رو با دیگر کشورهای بزرگ و مهم اسلامی در دیگر نقاط جهان توسعه و گسترش بده. اندونزی به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین در واقع کشور اسلامی از اهمیت خاصی در این زمینه برخورداره، مخصوصا اینکه طبق پیش‌بینی‌ها تا چند سال آینده رده پنجم اقتصاد جهان رو به خود اختصاص خواهد داد و دارای پتانسیل‌های بسیار مهمی هست. ضمن اینکه اندونزی نقش فزاینده‌ای رو در منطقه آسیا و اقیانوس آرام به عهده گرفته و همین مسئله به اهمیت این کشور به صورت دوچندان می‌افزاید. خب سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران به اندونزی هم با توجه به این ملاحظات صورت گرفته و ایشون با ابراز نارضایتی از حجم مبادلات دو کشور خواهان افزایش این مبادلات شدن. به هر حال به نظر میاد با توجه به تشدید و تداوم فشارهای غرب علیه ایران به ویژه فشارهای تحریمی، بایستی ایران در واقع رویکرد اقتصادی، تجاری و حتی صنعتی، کشاورزی و دیگر وجوه خود رو به سمت شرق تغییر بده و از با کشورهای مانند چین و روسیه، هند، اندونزی و سایر کشورهایی که به هر حال در حوزه غرب تعریف نمیشن روابط خود رو گسترش بده. کشور اندونزی با توجه به منابع و ترکیب جمعیتی و همچنین پتانسیل هایی که اکنون به خودش اختصاص داده و حجم عظیم سرمایه گذاری های خارجی در اون، اکنون از پتانسیل های مهمی برخورداره و به رغم بعد جغرافیایی بین ایران و اندونزی، با توجه به وجود دریاهای آزاد بین دو کشور، امکان تجارت بین دو کشور به خوبی مهیا هست و همین مسئله میتونه به عنوان مبنا و شالوده برای گسترش روابط دو کشور محسوب بشه. ضمن این که هر دو کشور عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و مسلماً نزدیکی روابط دو کشور منجر به اتخاذ مواضع مشترکی در قبال مسائل جهان اسلام و سایر مسائل بین المللی خواهد شد و در این حال توسعه روابط با اندونزی برای ایران به منزله پاسخ یا واکنشی به تلاش غرب برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه.
بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد در شرایطی که زنان در افغانستان محدود شدند، هرگز با تیم مردانه کار نخواهد کرد. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود میگوید با تیم ذکور و بدون حضور بانوان در افغانستان کار نخواهد کرد. بخش بانوان سازمان ملل متحد گفته این بخش سازمان ملل بیشتر از سایر دفاتر این سازمان تحت تأثیر ممنوعیت کار بانوان قرار گرفته و در هیچ جایی از دنیا بجز از افغانستان دفاتر این سازمان با چالش کشیدن نشده است و همچنان گفته که ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان دست نخواهیم کشید. این سازمان همچنان تاکید کرده که هدف ممنوعیت کار بانوان در نهادهای غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان حذف سیستماتیک بانوان از زندگی اجتماعی در افغانستان است. سونا فرهنگیار، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
چنان که بر همه مردم افغانستان معلوم است، از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مردم افغانستان با مشکلات زیادی مواجه هستند، خصوصا زنان که حق کار، حق تحصیل، حق مشارکت در تمام عرصه ها، حتی حق زندگی کردن از زنان گرفته شدند. زنان حق کار کردن را ندارن، حق آموزش را ندارن و اگر جامعه جهانی هیچ توجهی نشان ندهند، زنان افغانستان در یک وضعیت نابسامانی به سر میبرند. از لحاظ روحی و روانی زنان افغانستان فعلا در شرایط دشوار قرار دارند. زنان مانند برده ها فقط در خانه نشستند، نه تحصیل کرده میتونند، نه به کار رفته میتونند و حتی آزادی گشت و گذار را ندارند در جامعه افغانستان.
با این حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید سازمان ملل متحد نباید موضوعات داخلی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان را بهانه‌ای برای عدم کمک رسانی قرار دهد.
مسائل داخلی افغانستان که مسائل ارزشی، فرهنگی و معنوی افغان‌ها هست، او باید بهانه نشوه، یعنی وسیله جور نشوه، وسیله ساخته نشوه که گویا کمک‌های بشری و امدادهای بشری به مردم از امو خاطر مسائل داخلی افغانها که مسائل ارزشی هست، مسائل اقدار و فرهنگ و معنوی مردم افغانستان است، او باید وسیله بهانه ساخته نشوه.
این در حالی است که حکومت طالبان در آخرین تصمیم خود بانوان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد که واکنش‌های بسیار تند داخلی و جهانی را نیز به دنبال داشت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان هندی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی. بحث ما در زبان نیاکان با ورود کلمات بیگانه به زبان فارسی رسیده است و در این چند برنامه اخیر می‌خواهیم ببینیم که فارسی با کدام زبان‌ها بیشتر مراوده داشته و از آنها کلماتی به وام گرفته است. در این برنامه با زبان هندی می پردازیم. در برنامه‌های نخست ما گفتیم که زبان فارسی و هندی هر دو در یک خانواده زبان‌ها، یعنی زبان‌های هند و ایرانی قرار می‌گیرند و به همین دلیل ریشه‌های مشترک دارند. خیلی از کلمات زبان هندی از زبان سانسکریت بر جای مانده است و به نوعی سانسکریت مادر زبان هندی به حساب می‌آید. از طرفی چنان که در برنامه‌های قبل گفتیم، زبان فارسی نیز فرزند زبان اوستایی است. حالا جالب این است که بین سانسکریت و اوستایی تشابهات بسیاری هست و اینها را مثل دو خواهر می‌توان دانست. به این حساب زبان فارسی و هندی مثل دو تا فرزندان خاله می‌شوند که مادر یکی سانسکریت است و مادر دیگری اوستایی. و همین جهت کلمات زیادی در فارسی و هندی مشترک است و بسیاری از اینها از هندی و فارسی آمده است، مثل چلم، کچری، چیت، کرباس، تاووس و امثال اینها. ما در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که خیلی از واژگانی که از یک زبان وارد زبان دیگر می‌شوند، نام گیاهان، حیوانات یا محصولات زراعتی و خوردنی‌ها هستند و می‌دانیم که هندوستان نیز از این جهت بسیار غنی است. مثلا هندوستان یکی از منابع ادویه در جهان به شمار می‌آید و طبیعتاً کلمه مرچ از این زبان وارد فارسی می‌شود و این طبیعی هم هست. نکته جالب این است که در مجموع تأثیر زبان فارسی بر هندوستان بیشتر بوده است تا تأثیر زبان هندی بر فارسی، ولی همه کلماتی هم که از هندی وارد فارسی شدند بر اساس ضرورت آمدند، یعنی نام محصولاتی بودند که از آنجا آمدند و چیزهایی نبوده است که ما در قلمرو زبان فارسی نام دیگری برایشان داشته باشیم ولی آن را استفاده نکنیم و نام هندی را انتخاب کنیم. ما در اینجا طاووس نداشته ایم که نامی برایش داشته باشیم، پس هیچ ایرادی ندارد اگر این پرنده را با نام اصلی خودش بشناسیم و نگران این نباشیم که یک کلمه هندی را به کار برده ایم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه گنج سعادت، آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی تقدیم شما سروران گرامی می شود. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما با برنامه گنج سعادت و با ادامه مجموع گفتارهای در باب حقیقت جهان آفرینش در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. عزیزان، هر کس، هر رویداد و ویژه هر بخش از طبیعت میتواند معلم و راهنمای ما در مسیر زندگی باشد. کافی است هم با چشم سر و هم با چشم دل دقیق و عمیق به آن بنگریم و گوش جان به سخن خاموش آنان بسپاریم. بودن در میان طبیعت با توجه و تفکر و مشاهده نزدیک تجربه خوشایند برای انسان رقم میزند. طبق بعضی از کلمات حکیمانه، انسان در باغ بیش از هر جا به خدا نزدیکتر است. متاسفانه ما عادت کرده ایم که به طبیعت نگاهی اجمالی داشته باشیم و به سادگی از کنار باغ و درختان عبور کنیم و یا حتی وقتی در کنارشان هستیم غرق در افکار و دلواپسی های خود هستیم و فرصت ارتباط با طبیعت را از دست می دهیم. اکنون در برنامه امروز می خواهیم کمی در طبیعت قدم بزنیم و به آفرینش درختان و گیاهان بیندیشیم. به نظر شما در آفرینش درختان و گیاهان چه نکته هایی می توان یافت؟ غذا اولین چیزی است که هر موجودی برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. درختان و گیاهان هم مانند حیوانات همواره به غذا محتاج هستند. با این تفاوت که مانند حیوانات دهان ندارند و نمی توانند مثل آنها جنب و جوش و حرکت کنند تا غذا را بگیرند. در عوض، ریشه های درخت در دل زمین فرو رفته تا غذا را بگیرد و به شاخ و برگ و میوه برساند. پس گیاه مواد مورد نیاز خود را از زمین دریافت می کند. همانطور که نوزاد غذای مورد نیاز خود را از مادر دریافت می کند. نکته دیگری که در ارتباط میان درخت و زمین می توان فهمید این است که درخت تمام ریشه های خود را در دل زمین به هر جانبی دوانده تا آن را استوار و ایستاده نگه دارند. اگر ریشه نبود، چگونه یک نخل تنومند و بلند و صنوبر و چنار بزرگ و تناور در طوفان‌های سهمگین برپای می ایستادند؟ اتفاقاً مطالعات نشان می دهد که انسان در برپا کردن خیمه ها از درخت الگو گرفته است. انسان‌ها پایه‌ها و ستون‌های خیمه را از هر سو با تناب می‌بندند تا برپای ایستد نقش زمین نشود و یا کج نباشد. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از رادیو دری با برنامه گنج سعادت. دعوت میکنم در این لحظه بشنوید صحبتهای حجت الاسلام موسوی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خوب تخصصی رو مطرح کردید. من اگر بخوام به عنوان یه فرد عادی، نه متخصص قرآن، به این موضوع نگاه بکنم، در قرآن یه تأکید مؤکد بر تفکر هست. یکی از اون مواردی که تو قرآن بهش اشاره میشه موضوع گیاهان و جانورانه. سماوات و ارض و نام میبره به عنوان یک کلیت که میگه شما فکر کنید راجع بهش. ولی بعضی وقتا هست مثلا میاد روی موضوع جزئی که به نظر نسبت به اونا خیلی کوچیکه، میگه شما نگاه کنید به شتر، ببینید شتر چجور آفریده شده. در مورد گیاهان همینطور، از ریاحین نام میبره در قرآن و خیلی از جاها ما به این موضوع برخورد میکنیم که شما فکر کنید، میگه من اینا رو دادم که شما فکر بکنید.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
میتوان از عشق تا تسلیم رفت، میتوان از مرزبندی ها گذشت، میتوان بر پای رفتن جاده شد، بر نماز عشق چون سجاده شد. ای که تنهایی شما با غم بساز، این غم تنهایی ما راست راز. راز خلقت سر این تنهایی است، سر هستی در همین شیدایی است. او که تنها بود ما را آفرید، روح خود در جسم خاکی ماندمید. قلب را آینه‌ای در ما نهاد، عشق را در سینه ما وانهاد. عشق تا آینه را پاکش کند، آینه تا خوب ادراکش کند. نور او تابید بر این آینه، تا در آغوشش کشیم هر آینه. عشق بازی می کند با ما مدام، سایه او بر سر ما مستدام.
در سینه اش پنهان شکردی، با دل شکردی، با جان شکردی. آن را شکستی، این را بخستی، با این شکردی، با آن شکردی. در هستی من آتن شکردی، از فهم قومش روحان شکردی. یا من هو، من هو، من هو، در هستی من آتش نکردی، از بحر قومش روحان شکردی. یا من هو، من هو، من هو، 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 یا من هو، من هو، من هو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دریب. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیزان، اکنون درخت را از زاویه دیگر بررسی می کنیم و نگاهی به برگ می اندازیم. همانطور که همه دیده ایم، سطح تمام برگ را خطوطی مثل رگ پوشانده است. برخی از این خطوط بزرگترند که به صورت طولی و عرضی کشیده شدند و برخی نازک و ظریفند و گویی که در میان رگ‌های اصلی ماهرانه بافته شدند. به نظر می رسد اگر بشر می خواست با دست خود چنین کاری انجام دهد، مدت‌های زیادی زمان می برد تا چنین نقش‌هایی روی برگ‌های درخت بیافریند. البته در کار خود به ابزار، حرکت، کار و تلاش و سخن گفتن نیاز داشت. در حالی که تنها تای چند روز از فصل بهار، دشت و دریا و کوه و صحرا سرشار و آکنده از این برگ ها می شود. آیا در این کار جز نفوذ اراده خداوند عامل دیگری وجود دارد؟ به نظر شما راز این رگ های ظریف، دقیق و نازک چیست؟ آیا فقط برای زیبایی در برگ ترسیم شدند؟ این رگ‌ها که یک سره برگ را پوشانده، برای آن است که به برگ آب و املاح برساند. همانطور که در بدن انسان نیز رگ‌ها در بدن پراکنده شدند تا غذا را به تمام اجزای بدن برسانند. اما در برگ، رگ‌های بزرگتر و اصلی کار دیگری نیز دارند. این رگ‌های بزرگتر برای آن است که با سختی و استحکام خود برگ را نگه دارد و برگ سست، پژمرده و